بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 367 سطر 8 اشارتون کسرت و تصرفات نفس فی الخیالات الحسیه و فی المثل المعنویه اللتین فی المصوره و ذاکره تکس بول نفس استعدادا. در فصل قبل بیان کردیم که چگونه ملکه اتصال موجود می شود. منتها بیانمون یک بیان اجمالی بود. الان می خوام بیان کنیم که بیان تفصیلی باشه. یعنی می خواهیم همون ملکه اتصال رو دو مرتبه تبیین کنیم. که چگونه به عقل فعال ما ملکه متصل میشیم و قدرت اتصال ما به عقل فعال یعنی چی و همچنین چرا در وقتی که ما متصل به عقل فعال میشیم یه صورت خاص رو از اونجا دریافت میکنیم. اولا چگونه میشود که متصل شویم با عقل فعال؟ ثانیاً چطور به یک صورت خاصی از صور او متصل میشیم و اون صورت رو دریافت میکنیم. در این فصل که واردش میشیم این دوتا مطلب رو میخوام بیان کنیم که این دوتا مطلب رو قبلن هم گفته بودیم منتها علی سبیل الاجمال، حالا میخوام ذکر کنیم علی سبیل تفصیل. به طور خلاصه که بعد این خلاصه رو توضیح خواهم داد انشاءالله، ما دو جور به معقول مجهول میرسیم. به معقول مجهول به دو راه ممکنه واصل بشیم. راه اول اینه که جزئیات خارجیه رو احساس کنیم. حالا چه ابتداءن احساس کنیم و چه قبلن احساس کردیم، توی مخازن ذخیره کردیم، حالا از مخازن اخراج کنیم و مجددن احساس کنیم. در هر دو حال وقتی که این صورت محسوس پیشمون حاضر شد تجویدش کنیم. بعد از تجوید کردن آمادگی اتصال یعنی همون ملکه و قدرت اتصال برامون حاصل میشه و متصل به عقل فعال میشیم و اون صورت عقلیه ای رو که مناسب این صورت حسی است به ما افاده میکنه. و علت خصوصیت این صورت و اینکه فقط این صورت به ما افاده شده نه صورت دیگر، علتش همون احساس ماست که ما اون صورت خارجی رو احساس کردیم، عقلی همون صورت به ما داده شد، وجود عقلی همون صورت به ما داده شد. پس این احساس ما و اون تصرفی که در این محسوس کردیم یعنی تجرید، این دوتا باعث می شوند که ما به عقل فعال متصل شویم و خصوصیت اون صورت محسوس باعث می شود که به صورت معقوله خاصی که مناسب همین صورت محسوس است متصل شویم. پس هم اصل اتصال بیان شد، عامل اتصال بیان شد، هم عامل تخصیص بیان شد. چرا متصل می شویم؟ چون با احساس و تجرید زمینه اتصال فراهم می شه. چرا متصل که شدیم به یه صورت معقوله خاص متصل می شیم؟ چون صورت محسوسه خاص رو احساس کرده بودیم و اونو واسطه اتصال قرار دادیم. پس وقتی متصل می شیم با صورت معقوله همین صورت محسوسه متصل می شیم. این یک راه بود که راهیست که من بارها توضیحش داده بودم. بله. بله. تجرید میکنیم و خصوصیت صورت، خصوصیت صورتی که من عرض میکنم اینا حالا بیان نشده. مثلا شما صورت انسان رو، صورت زید رو که صورت انسانه حس کردید، بعد اینو تجدیدش میکنید. تجدید میکنید یعنی از عوارض خالیش میکنید. صورت زید میشه صورت انسانیت، اون عوارض همه سقوط میکنن، میریزن، فقط صورت انسانیت باقی میمونه. این صورت انسانیت یه صورت خاصه، معقول همین صورت انسانیت رو به شما میدن، یعنی صورت معقوله انسانیت رو به شما میدن، نه صورت معقوله فرضیت رو. خصوصیت که عرض میکنم یعنی سنخ خاص. خصوصیت ها رو که تجرید میکنیم یعنی اون عوارض رو تجرید میکنیم. اون خصوصیتی که تجرید میکنیم غیر از اون خصوصیتی که باقی میماند و باعث خصوصیت اون صورت عقلی میشود. این دو تا با هم مخالفن، فرق دارن. شما میفرمایید که جمع کردن بین تجرید و خصوصیت صورت، جمع کردن بین متنافی، این اشکال شما این بود که بین تجرید که ریختن خصوصیت و بقای خصوصیت اون صورت منافاته. از یه طرف میگید تجرید میکن یعنی خصوصیت رو بیرید، از یه طرف میگید که این خصوصیت باقی مونده در این صورت باعث میشود که صورت خاص عقلی به تداده شود. میفرماید این دوتا با هم منافات داره. عرض میکند اون خصوصیت هایی رو که ما میریزیم اون عوارض این زیدن، اون خصوصیتی که باقی نگه می‌داریم و میگیم باعث افاضه صورت خاص می‌شود، خصوصیت انسانیته که با فرسیت و بقریت و امثال زالک مخالفه. پس تجرید که می‌کنیم یعنی عوارض رو می‌ریزیم نه خصوصیت رو، ولی خصوصیتی باقی می‌ماند. بالاخره یه صنف خاصی رو الان شما تصور کردید مطابق و به وزان همون صنف خاص به شما صورت عقلی داده می شود. صورت انسان تصور کردید، احساس کردید، صورت عقلی انسان بهتون می داد، نه صورت عقلی فرد. ولی خب خصوصیات تجرید شده، خصوصیات عرضی تجرید شده، ولی خصوصیت نوعی تجرید نشده. اون خصوصیتی که در نوع هست هنوز هم هست. پس منافاتی نداره که بگیم خصوصیت ها رو می ریزیم و در این حال بگیم خصوصیتی که در این محسوس ما هست ما را به صورت خاص معقوله واصل می کنند. هر دو خصوصیت رو درست همون تا این دو تا خصوصیت، یکیشو می دید یکی می دهد. بله عوارض همون قباشی قبل. این یه راه بود برای اتصال به عقل فعال یا به تعبیر دیگه ملکه اتصال و تبیین این که این اتصال به یک صورت خاص است نه اتصال به همه صورت. هر دو مطلب با این بیان روشن شد. راه دوم اینه که خوب راه دوم رو توضیحش رو خلاصش رو همه رو بذارم بعدن. حالا راه اول رو که مختصر بیان کردن توضیح بدم، چون که بخوام راه دوم رو بگم راه اول فراموش میشه. توضیح راه اول، ما در قوه مصورمون که اسمش قوه خیال هم گذاشتیم، صور حسیه رو که ازشون تعبیر به خیالات حسیه میکنیم ذخیره داریم. تو قوه مصورمون یا قوه خیالمون صور حسیه رو ذخیره کردیم که قبلا نمینا توضیح داده شد. و در قوه ذاکرمون که همون حافظه بود معانی جزئیه رو ذخیره کرده بودیم. پس الان در درون خودمون هم صور حسیه داریم هم معانی جزئیه. بعد قوه مفکرمون که همون متصرفه بود با قوه واهممون که توانایی ادراک داشت، این دوتا میرن در دو مخزنی که تو ذکر کردیم جستجو میکنن. مفکر تصرف میکنه، واهم ادراک میکنه، مفکر صورتها رو به هم میزنه، معناها رو به هم میزه تا یه صورت خاصی که مورد توجه واهمه بود در اختیار واهمه قرار بگیره، یا معنای جزئیه. وقت واهمه ادراک میکنه این معنا رو، باز متصرفه رو به کار میگیره. یه متصرفه میگه که این معنای جزئی یا این صورت حسی جزئی رو که من به دست آوردم با من کمک کن و عوارضش رو ازش بگیر و او رو برهنه کند، عوارض تجریدش کن. او هم تجرید میکنه، چون تجرید یعنی تصرف کردنه. تصرف باید به وسیله قوه متصرفه انجام بشه. قوه متصرفه با دستور واهمه این صبره، این عوارض خاصه رو از این محسوس جدا میکنه. الان هنوز قوه عاقله وارد عمل نشده، چون صورت صورت حسی است و معنا معنای جزئی است، هنوز جای فعالیت عقل نیست، لذا قوه عاقله هنوز وارد فعالیت نشده، کارا رو داره واهمه و متصرفه انجام میده. خب واهمه و متصرفه کارا رو میکنن، صورت تجرید میشه، یعنی صورت حسی یا معنی جزئی تجرید میشه از اون خصوصیات. بعد از این که تجرید شد، حالا نفس آماده میشه، صورتی رو دارد، صورت خاصی رو یا معنای خاصی رو که دیگه قواشی و عوارضش رو باقی نگذاشته. این صورت رو که واجد میشود نفس، قابلیت پیدا میکند که به وزان همین صورت حسی یا معنای جزئی از ناحیه عقل فعال صاحب یک صورت کلی یا معنای کلی بشه، و صورت کلی و معنای کلی بر اثر این قابلیت بهش افاضه میشه. ولی صورت کلی و عقلی همون صورت جزئی بهش داده میشود، نه صورت کلی و عقلی یک صورت جزئی دیگر که او ادراک نکرده و تجرید نکرده. مثلا همونطور که مثال زدم، اگر صورت انسانی رو ادراک کرده و تجرید کرده، صورت کلی انسانی روش داده میشه، نه صورت کلی فرد. به تعبیر خودشون میگن به وزان اون صورت حسی صورت عقلی داده میشه. به وزان یعنی از همون سنخ، نه یه صورت دیگر. خب الان روشن شد که چگونه ما ملکه اتصال به عقل فعال فراهم کردیم. قوه واهمه ما، قوه متصرفه ما به مخازن صور و معانی جزئیه وارد شدن و صورت مورد نظرشون رو استخراج کردن و تجلیل کردن. نفس آماده شد برای اتصال، یعنی ملکه اتصال پیدا کرد، و چون صورتی که تجلیل شد صورت خاص بود، نفس ملکه اتصال به همون صورت خاص رو پیدا کرد و در نتیجه وقتی که به عقل فعال متصل شد، صورت عقلیه یه همون صورت حسیه رو دریافت کرد. این نکته باید حتما مورد توجه قرار بگیره که از این بیان منم روشن شد، منتها میخوام تصریح کنم که مورد غفلت نشه. صورتی که صورت عقلی که به ما افاضه میشه گرفته شده از صورت حسی نیست، بلکه صورت دیگری است که به وزان صورت حسی به ما افاضه میشه. بعضی ممکنه فکر کنن که همون صورت حسی مراحلی رو طی میکند و میشود عقلی. این غلطه. صورت حسی عقلی نمیشه، بلکه صورت حسی زمینه افاضه صورت عقلی رو فراهم میکنه. بعد از این که صورت عقلی به ما افاضه شد، به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم دو تا صورت داریم. یکی همون صورت حسی که اول درکش کرده بودیم یا از مخزن استخراج کردیم، دوم این صورت عقلی که به ما افاضه شده. اینجوری نیست که صورت حسی رو ما الان از دست داده باشیم و تبدیلش کرده باشیم به صورت عقلی. ولی اگر صورت حسی تبدیل شده باشه به صورت عقلی، باید بگیم ما صورت حسی دیگه نداریم، در حالی که ما صورت حسی را هم داریم. از اینجا میفهمیم که صورت عقلی به ما افاضه شده، نه اون صورت حسی عقلی شده، و این نکته مهمیه که در جای خودش به درد میخوره که صورت حسی تبدیل به صورت عقلی نمیشه، بلکه صورت حسی باقی میمونه و به وزان اون صورت حسی صورت عقلی افاضه میشه.
صورت تبدیل شده هم درد نمیکنه.
صورت تجرید شده همون صورت قبلی است، همون صورت قبلی است که تجریدش شده. بعد که صورت عقلی به شما افاضه میشه، یه صورت عقلی تجرید شده بهتون افاضه میشه. وقت شما الان واجه دو تا صورت میشید دیگه، سه تا صورت ندارید، یه صورت حسی، یه صورت تجرید شده، یه صورت عقلی. این صورت تجرید شده کارش وساطت و میانجیگری بود، کارشو کرد و رفت. اون وقت این صورت حسیه که از اول آمده بود هست، صورت عقلی هم که حالا آمده هست. این صورت تجرید شده فقط دو زمینه رو فراهم میشه. الان صورت دوم که موافظه شده صورت عقلیه مجرده، این تجرید شده است، از اول تجرید شده است. صورت حسیه صورت حسیه که تجرید نشده، این وسط اونی که تجریدش کردیم اون کار خودش انجام داد و دیگه اصلا نیازی بهش نداره، باقی هم نمیمونه.
همه این کارا رو با همه ما انجام داد، تجریب رو داریم مدرکی همون
نداریم، ولی در طور نمیادیم به صورت
تجرید شده ای مخاموشی را چی کرده شده، الا اون طرف نقیدم رفتیم. حیوانات
هم همین کار میکنن؟ در چرچی ندارم. حالا حیوانات این کار میکنن، قرار شد در مورد حیوانات ما صحبتی نکنیم، میکنن یا نمیکنن شما خبر نداریم. حیوانات احتمال داره این کار رو بکنن. ما از کارهای حیوانات که لوازمشون رو میبینیم حس میکنیم که اونا این کار رو نمیکنن. حالا فرض کنید اشتباه کردیم، اونا این کار رو میکنن، موافقت نداریم، ما داریم خودمون توضیح میدیم که ما چه میکنیم. حالا اگه اون حیوانات این کار رو میکنن که خب همین توضیح در موردشون هست. نه، اگه شما ثابت کنید که حیوانات این کار رو میکنن، حتما باید ملتزم بشید به این که حیوانات عقل دارن، حتما باید ملتزم بشید، مگر اینکه شما عقل رو یه جور دیگه معنی کنید. ما کتاب مشیا رو داریم میخونیم، توجه کنید، مشیا عقل رو معنی میکنه به ادراک الکلیات. اگه ادراک الکلیات هست، عقل هست. اگر حیوان بتواند ادراک کلیات بکنه، عقل داره. عقل و صدر رو یه جوری معنا میکنه که مسلم برای حیوانات نیست، برای خیلی از انسان ها نیست. الان بحث صدری ما نداریم، بحث مشایی داریم. تو بحث مشایی عیبی نداره که شما بگید حیوان عاقله، به شرطی که ثابت کنید که ادراک مدرک کلیات هست. اگه تونستید ثابت کنید که مدرک کلیاته، بعد بگید عاقله. نباید بگید صورت تجرید شده رو دارد و عقل ندارد. نه، اگه صورت تجرید شده رو داره، عقل هم داره. حالا اگر حالا عرض میکنم به دلیلش نکار ندارید، به هر جهت حالا شما اگه تونستید ثابت کنید که ادراک کلی داره، خب عقل هم داره. شما دلیلتون بر ادراک کلی، حالا من نباید وارد این بحث بشم چون بحثتون خارج از فصله. میفرمایید که وقتی زید او را اذیت بکند، یه حیوانی را اذیت کنه، از همه حیوان ها فرار میکنه، از همه انسان ها فرار میکنه. این حیوانی را اگر زید اذیت کرد، این حیوان از زید تنها نه، بلکه از همه انسان ها فرار میکنه. از اینجا کشف میکنیم که این زید جزئی را تجرید کرده و ازش انسان کلی فهمیده، لذا از همه انسان ها میترسه. این فرمایش شماست. اولا اینطور نیست. حیواناتی رو هستن که برای اینکه رامشون کنن، مثلا شیر رو وقتی میخواد رام کنن، یه نفر میاد این حیوان میزنه گرسنگی میده، خیلی اذیتش میکنه. بعد به طور و این مدت هم گرسنگی بهش میدن که نتونه بلند شیر اینو پاره کنه. این آدم این شیر رو خیلی اذیت میکنه و اونم نمیتونه از خودش دفاع کنه. بعد یه آدم دیگه وارد میشه، این موزی رو، این آدم موزی رو کتک میزنه و با شتاب و توهین اینها اخراجش میکنه از قفس. شیر این دوتا رو میبینه، این کار تکرار میشه، انس پیدا میکنه با اون مدافع خودش و دشمن میشه با این موزی. بعد مدافع وارد قفس میشه در حالی که شیر غذا هم خورده خیلی محکم، هیچ کاری به این مدافع نداره. اون یکی به هر جایی داره پارو پورو میکنه. پس میشنسه، جزئی هم میشنسه، میدونه که این موضیه، اونم مدافع. این روش یکی از روش های رام کردن شیر که میبینی مثلا گاهی یه انسان تو قفس شیر و پلنگ و اینا میره هیچ کارش نداره، دیگران نمیتونن برن، اون میره، همینجوری تجربهش دادن، تمرینش دادن. پس شخص رو میشناسه، کلی رو نمیشناسه. ولی اگه میخواد کلی رو بشناسه، به قول شما و صورت محسوسه رو از دست بده، باید اشتباه میشه. خب اما کلی، اما اونجا که شما میگید کلی رو میشناسه، اونجا خطای در تطبیق میکنه. یعنی زید عزتش کرده، چهره زید یادش نیست، یا این که بله زید رو نمیشناسه. هر انسانی رو فکر میکنه زید، نه انسان کلی رو درک میکنه، هر انسانی رو فکر میکنه زید و خطای در تطبیق اشکال نداره، کلی رو درک نکرده. اینا رو از کجا شما میتونید ثابت کنید که کلی درک کرده؟ شاید خطا در تطبیق کرده. این که عرض میکنن ما نمیتونیم در مورد حیوانات حرف بزنیم، برای همینه هر استدلالی بیارید احتمال خلافش اون طرفش هست. اینی که من عرض میکنم در مورد خودمون حرف بزنیم، یه سراغ حیوانات نریم. تجرید تعقل نیست، تجرید کار ماست که زمینه تعقل رو فراهم میکنه. تعقل یعنی ادراک صورت افاضه شده، که وقتی اون صورت افاضه میشود دیگه کار جدیدی به نام تعقل صورت نمیگیره، تحقق پیدا نمیکنه. افاضه صورت همان، تعقل هم همان. مثل این که در مقابل آینه شیء رو قرار بدید، تا قرار دادید اصلش تو آینه هست، نه اینکه اول قرار میدید بعدا اصل میفته. اینجا هم همینطوره، به محضی که صورت افاضه شد تعقل هست، نه تعقل امریست که بعد از افاضه صورت تحقق پیدا می کند، مگر بعدیت رتبی بگید، ولی بعدیت زمانی معنا نداره. پس همون افاضه می شود تعقل، تجرید هم تعقل نیست. تجرید آمادگی برای تعقله، یا به تعبیر دیگه ملکه اتصال، درست کردن ملکه اتصال. چرا با تجرید یک صورت وجود عقلی اون صورت به ما افاضه می شود؟ زیرا که بین وجود حسی اون صورت و وجود عقلی رابطه است. چه رابطه ای؟ رابطه کلیت و جزئیت. اون صورت عقلی کلی است، این صورت جزئی مصداق، و بین مصداق و کلی رابطه است، پس بین اون عقلی و حسی رابطه است. چون بین عقلی و حسی رابطه است، وقتی ما حسی رو به دست آوردیم، زمینه می شود برای اینکه کلی همین حسی رو به دست بیاریم. پس تا اینجا روشن شد که چطور می شود که ما قدرت اتصال به عقل پیدا می کنیم، و چطور می شود که بعد از قدرت اتصال پیدا کردن صورت خاص به ما افاضه می شود. هم تخصیص صورت روشن شد، هم اصل اتصال روشن شد. این راه اول بود که توضیح داده شد. راه دوم رو بعد از این که عبارت خونده مرمو کنم شد. صفحه 367 سطر 8 اشارتون. این فصل 14 همه به نسخه ما، فصل 16 همه به نسخه شما. چند؟ 15 هم؟ نه باید مال شما 16 هم باشه. یه دونه فصل نداشتی؟ رخصتی نه تذکر میدادی شما بعد این نسختون دیگه فرق نداشت. اولش یه جا دیگه که ما یه فرق داشتیم، شما سه تا فرق داشتی، درسته؟ پس بنابراین شما میشید 15 هم، ما میشید 14 هم. اشارتان کسرت و تطرفات نفس. در نسخه نقص داریم تطرف و نفس، مفرد داریم. شما چی دارید؟ تطرف؟ نه، ما تطرفات داریم. کسرت و تصرفات نفس فل خیالات الحسیه. خیال عرض کردم قبلا به معنی شبهه، به معنی صورت. خیالات حسیه یعنی اشباح و صور حسیه، یکی اینکه به یه صور حسیه بسید خیالات حسیه. و فل مثل معنویه، مثل هم همونجور، مثل هم به معنی اشباحه. مثل معنویه یعنی معناهای جزئی، معناهای متمثل شده، معناهای از کلی در آمده و جزئی شده. که خیالات حسی یه جاش کجا بود؟ مخزن صور، یعنی قوه مصوره و خیال. مثال معنوی ازش کجا بود؟ ذاکره، حافظه، که مخزن معانی جزئیه بود. البته من این یادم رفت کنم، اشاره کردم اونجا توضیح ندادم، در تعقل لازم نیست حتما ما بریم سراغ صور ذخیره شده یا معانی ذخیره شده، بعد اون تجویز رو انجام بدیم تا صورت یا معنای عقلی بهمون افاده بشه، بلکه ممکنه ابتداءً قبل از ذخیره کردن صورتی رو حس کنیم یا معنای جزئیه رو درک بکنیم، بعد همین رو تجرید کنیم و اتصال به عقل فعال پیدا کنیم و صورت کلیه یا معنای کلی بهمون افاضه بشه. یه مورد که افاضه این است که ما ابتدا ادراک بکنیم، یه مورد اینه که سراغ مخازن بریم. ایشون رفته سراغ مخازن از اول، چرا این کارو کرده؟ چرا اون درک ابتدایی رو مطرح نکرده؟ فقط درک از مخازن رو مطرح کرده. علتش رو شاید من قبلا گفته باشم، احتمال زیاد هست که گفته باشم، ولی خب حالا تکرار میکنه. علت اینه که صورت حسیه یا معنای جزئیه به محض ادراک توی تمام قوای ادراکی ظاهری ما نفوذ میکنه. اول مثلا باصره ما این صورت رو حس میکنه، تا حس کرد وارد قوه خیال هم میشود و در اختیار متصرف و متخیله قرار میگیره، تو حس مشترک هم میره، تمام قوای ادراکی ما و خزائن این صور ادراکی تماما از این صورت پر میشه. منتها تا وقتی که این ذهن صورت که اون عمل خارجی است در مقابل چشم منه، چشم من داره او رو میبینه، حس مشترک میبینه، قوه خیال داره صورت رو ذخیره میکنه، قوه متخیله داره در این صورت تصرف میکنه، همه این فعالیت داره انجام میشه. وقتی که اون شی از جلو چشم من رفت، تنها چیزی که تعطیل میشود صورتی است که در قوه باصره من افتاده بود، اون از بین میره، بقیه همه هستن. حس مشترک هنوز آمادگی ادراک داره، از حس مشترک هم ظاهر میشه، منتها با فاصله بیشتر. از باصره ظاهر میشه، از حس مشترک هم بعد از لحظاتی ظاهر میشه، ولی تو مخزن باقی میمونه. فعلا ای حالین، چه ادراک ابتدایی بکنم چه ادراک تذکری، صورت رو تو مخزن دارم. پس این که مصنف از اول وارد میشه میگه اون صورتی رو که در مخزن داری تجرید کنی، این تمام صور رو داره لحاظ میکنه. اختصاص به صورت‌های که قبلاً ادراک شدن نداره، حتی صورتی هم که الان ادراک میشه اونم وارد مخزن میشه. پس همه الان تو مخزن رو از مخزن اخراج میشن و ملاحظه میشن. پس عبارت مصنف عبارت عامیه، ولو به ظاهر اشاره کرده به یک فرد، ولی در باطن اون یک فرد هر دو فرده. پس عبارتش عامه و اشکالی برای چون وارد نیست. متصرفه از مخازن در میاره، چون اشرافه بر مخازن داره. و صورت چه از قبل ادراک بشه چه همین الان ادراک بشه، وارد مخزن میشه، یا تو مخزن موجود یا الان وارد مخزن شده، در دسترس متخیله قرار میگیره. چون متخیله عرض کردیم در لبه هر دو مخزن قرار گرفته، تقریبا در لبه هر دو مخزن قرار گرفته و با هر دو مخزن سر و کار داره. صورت وقتی وارد مخزن میشه متخیل خبردار میشه. که خبردار چی میشه؟ منظوری نیست که ادراک میکنه، چون ما قبلا گفتیم متخیل ادراک نمیکنه. خبردار میشه یعنی طبق اون غریزه‌ای که خدا بهش داده فعالیتش شروع میکنه. کثرت تصرف نفس در خیالات حسیه و در مثل معنویه، علتین خیالات و مثلی که خیالاتش در مصور است، مثل معنویش در ذاکره است. این فعل مصور است و ذاکره با فعل خیالات حسیه و فعل مثل معنویه لف و نشل مرتب دارند. خیالات حسیه که اول ذکر شده در مصوره که اول ذکر شده وارد می شوند، مثل معنویه که دوم ذکر شده در ذاکره که دوم ذکر شده وارد می شوند. خب نفس در صور حسیه و در مثل معنویه تصرف می کنه. صور حسیه و مثل معنویه هر دو جزئی هست. و ما قبلا گفتیم که نفس در جزئی تصرف نمی کند. الان چگونه می گویید که نفس در این صور و در این مثال تصرف می کند؟ جواب می دن به استخدام القوة الوهمیه و المفکره. خودش تصرف نمی کنه، این دوتا رو استخدام می کنه. یعنی نفس با استخدام قوه وهمیه و قوه مفکره در خیالات و مثال تصرف میکنه، ولی مستقیما نفس در جزئیات تصرفی نداره، به توسط این قوای جزئیه تصرف میکنه. ببینید هر دو رو ذکر کرده، هم قوه وهمیه رو که ذاتاً مدرکه، هم قوه مفکره رو که ذاتاً متصرفه. چون در این کاری که ما میخواییم الان از قوا بگیریم و واسطه اتصال به عقل قرار بدیم، در این کار هم قوه وهمیه دخالت داره هم قوه متصرفه دخالت داره. بالاخره باید قوه متصرفه در صورت رو یا معنا رو در اختیار قرار بده و قوه واهمه باید اینا رو ادراک بکنه. بعد دو مرتبه متصرفه با دستور واهمه باید اینا رو تجرید بکنه، بعد واهمه بعد از این که تجرید شد، تجرید شده رو بیابه، بعدن اون وقت صورت عقلی بیاد. میبینید هر دو این دوتا قوه باید با هم فعالیت کنن، رضا به یه دونه اکتفا نمی کنه، نمیگه متصرفه تنها، میگه که وهمیه و مفکره با هم. بعد یادتون باشه قوه وهمیه رو مستقیما به صور حسی نسبت ندادیم، گفتیم قوه وهمیه معنای جزئی رو ادراک میکنه، نه اینکه صورت حسی رو ادراک کنه. صورت حسی رو میتونه ادراک کنه، اونطور صورت حسیه ای که مضاف الیه معنای جزئی است. پس مستقیما ما قوه وهمیه رو با صورت حسیه مرتبط نکردیم، با معنای جزئی مرتبط کردیم که با واسطه به صورت جزئی هم مرتبط میشد، اما بالاخره مستقیما مرتبط نبود با صورت حسی. لذا خواجه حس مشترک هم اضافه میکنه، میگه قوه مفکره و قوه واهمه و در جایی که صور حسی هستند حس مشترک، که حس مشترک هم باید دخالت میکنه، و الا اگر حس مشترک نباشه صورت حسی ادراک نمیشه، در اختیار واهمه گذاشته نمیشه، باید اونم دخالت بکنه. اما مصنف به خاطر وجوه مطلب و به خاطر اینکه قبلا گفته بود که صور حسیه در اختیار حس مشترک قرار میگیرن، دیگه اینجا تذکر نداد. استخطاب القوت الوهمیه و المفکره تکسب و خبر کثرت و تصرفاتی، کثرت و تصرفات مبتداست، تکسب و خبرشه. کثرت تصرف نفس در این دو مدرک به توسط این دو قوه تکسبل نفس استعدادن، به نفس استعدادی رو به دست نفس میدهد، استعدادی رو برای نفس حاصل میکند، استعداد به سمت نه یعنی به سمت قبول مجرداتها. مجرداتها ضمیرش به خیالات حسیه و مثال معنویه برمیگرده. حالا که نفس خیالات حسیه رو داره و مثال معنویه رو داره، اگر نفس به کمک این قوه ها در این دارایی هایش تصرف کند، استعداد پیدا می کند که مجردات این خیالات رو و مجردات اون مثال معنویه رو از جواهر مفارقه دریافت کنه و قبول کنه. خودش صور حسیه رو داره یا معانی جزئیه رو داره، اما بر اثر کثرت تصرفاتی که به توسط این قوه ها انجام میده، قابلیت پیدا میکند که معقولات اینها و مجردات اینها رو هم کشف کند و قبول کند. لمناسبت ما بینهما جوهر مفارق، یعنی اون جوهر مجرد که همون عقل فعاله، لمناسبت ما بینهما، ضمیر بینهما رو برگردونید به اون جزئیات و مجرد این جزئیات، یعنی کلیات، اون جزئیات که خیالات حسی هست یا مثال معنوی هست و اون کلیاتی که از جا جوهر مفارق قبول میکنن، یعنی مجردات همون خیالات حسیه، مجردات همون مثال معنویه، مناسبتی بین اون حسیات و این عقلیات هست. مناسبت چیه؟ مناسبتی بین مصداق و جامع، بین مصداق و کلی، اون صور حسیه و معانی جزئی مصادیق هم و این امر معقول کلی اون مصادیقه. و چون بین مصادیق و کلی مناسبت هست، پس ما می توانیم از تجرید اون جزئیات به چسب این کلیات نائل بشیم، به خاطر مناسبتی که بین هماست. به خاطر مناسبت نفس ما مستعد می شود که قبول کند، چون این طرف مناسبت رو دارد، مستعد می شود که اون طرف مناسبت رو هم قبول کند، یعنی جزئیات رو داره، مستعد می شود که کلیات رو هم قبول کند. خب این توضیحی بود که مصنف برای راه اول ذکر کرده بود. این دلیلش چیست؟ میگه دلیلش وجدانه. به وجدانت مراجعه کن، ببین جزئی رو ادراک میکنی یه خورده بعدش کلیش میاد، جزئی رو ادراک میکنی یه خورده بعد تو ذهنت کلیه مرتسل میشه، معلوم میشه که نفس فعالیتشو کرده و تو رو مستعد کرده و عقل فعالم افاضه کرده. پس این وجدان به ما نشون میده که این طریقش گفتیم طریق درستی است، که ما صورتی رو حس کردیم یا معنای جزئیه رو توهم کردیم، بعدش معنی کلی در ذهنمون ترسیم شد. معلوم میشه که نفس ما فعالیتش شروع کرد، این کارهایی که گفتیم انجام داد و نفس رو آماده اتصال کرد و اتصال برقرار شد. تو حق خزالک مشاهدت الحال و تأمل الحال، اثبات میکند این مدعای من رو مشاهده وجدانی حال خودت و تأمل حال خودت. حال خودت رو تأمل کن، مشاهده کن، میبینی اینی که من گفتم درسته، یعنی به وجدانت مراجعه کن، میبینی تا ادراک جزئی کردی یه خورده بعدش کلی رو ادراک کردی. پس معلوم میشه این راهی که من گفتم راه درستیه، که وجدانت هم داره انجاش میکنه. بعد میفرماید که اگر کسی سوال کند که چگونه من با این صورت خاص مرتبط شدم در حالی که عقل همه صور رو دارد، چطور شد فقط همین صورت خاص رو به من داد، می فرمان مخصص این صورت همون فعالیت های خاص توه، چون تو روی این صورت خاص فعالیت کردی، این فعالیت های تو خاص بود، تخصیص زد صورتی از بین صور عقلیه رو و همون صورت رو در اختیار تو قرار داد. اگه تو روی صورت دیگر فعالیت میکردی، صورت دیگری به تو افاده میشد، حالا که روی این صورت فعالیت کردی، این صورت به تو داده شد. پس خودت تخصیص رو از اول فراهم کردی، وسیله تخصیص رو فراهم کردی. اینطور نبود که بی جهت یه صورت خاصی به تو افاده بشه، خودت از اول صورت خاص حسی رو ادراک کردی و تجرید کردی و نفست رو آماده کردی که صورتی به وزان همون صورت بگیره، نه صورتی دیگر. و هاده تصرفات، این تصرفاتی که در یه مورد خاص داره انجام میشه، مخصص استعداد تام تو لصورتن هستن. اینا هستن که استعداد تو رو تخصیص میدهن به این صورت عقلیه، یا اون یکی دیگه تخصیص میده استعداد تو رو به صورت عقلی دیگر، سومی تخصیص میده به صورت عقلی سوم، همینطور استعداد تام تو رو تخصیص میدن لصورت این صورت. استعداد تام از چی آدم یعنی چی؟ استعداد تام همون عقل بالفعله که در فصل قبل گفتیم، چون استعداد هیولایی استعداد ناقص بود، استعداد عقل بالملکه استعداد متوسط بود، استعداد عقل بالفعل استعداد تام بود. اون استعداد تام بالاخره به کجا تعلق گرفت؟ به کجا تعلق گرفت؟ به یه صورت خاص. اون خصوصیت از کجا آمد؟ از همونجا که تو شروع کردی. تو از اول شروع کرده بودی به احساس صورت خاص، آخرم ختم کردی به تعقل صورت خاص. تخصیص خودت شروع کرده بودی، بنابراین تخصیص عامل داره، اینطور نیست که بدون عامل اتفاق بیفته. تا اینجا راه اول رو مصنف توضیح داد. راه اول برای ملکه اتصال و تخصیص نفس به یک صورت خاص یا تخصیص صورت خاص به نفس، این راه اول بود که توضیح داده شد. البته در این راه هم که توجه کردید از راهی که در فصل قبل گفتیم استفاده کردیم، لذا میشه گفت این راه که ما الان داریم بیان میکنیم تفصیل همونه. اونو به طور مختصر گفتیم، مختصر گفتیم که عقل حیولانی و عقل بالملکه و عقل مستفاد چرا متصل میکنه، اما چگونه متصل میکنه نگفتیم، حالا بیان کردیم که چگونه متصل میکنه. پس این فصل ما تفصیل فصل گذشته هست. اما راه دوم، راه دوم برای اتصال به عقل فعال این است که ما صورت عقلیه‌ای رو که در اختیار داریم کاری به حواس نداشته باشیم، کاری به جزئیات و معانی جزئیه نداشته باشیم، صورت عقلیه معلومه‌ای رو که در اختیار داریم با صورت‌های عقلی دیگری چنان جفت کنیم که ما رو به عقلی مجهول برسانند. مثلا جنس یک شی رو، فصل یک شی رو با همدیگه مرتبط کنیم، بعد به نوعی که مجهوله واصل بشیم. یا صغرایی رو که قبلا معلوم ما شده، کبرایی رو که قبلا معلوم ما شده جفت کنیم تا به نتیجه‌ای برسیم و اون نتیجه رو تصدیق کنیم، چه در باب تصور که در باب تصدیق از عقلیاتی که در اختیار داریم استفاده کنیم و به عقلی که در اختیار نداریم برسیم. در چنین جایی هم احتیاجی به تجرید این حرفا نیست، در چنین جایی فقط کافیست که ما این دوتا معقولمون رو درست جفت کنیم، جنس و فصل رو درست در کنار هم قرار بدیم، صغرا و کبرامون کامل باشه، حد وسطمون رو درست تعیین کرده باشیم، اینجور اعمال انجام داده باشیم، اون وقت وقتی این کارو بکنیم استعداد اتصال به عقل فعال پیدا میکنیم. عقل فعال یا معرف رو به ما میفهماند در تصورات یا اون نتیجه رو به ما میدهد در تصدیقات، که اون تعقل مجهولی که برای ما حاصل میشود اون رو عقل فعال در اختیار ما میگذارد. ما ابتدا فعالیتمون رو انجام میدیم، یعنی راه رو طی میکنیم، بعد نتیجه رو عقل فعال به ما میده، برای ما معرف روشن میشه یا برای ما اون نتیجه مورد تصدیق قرار میگیره. خب روشن شد که در این صورت هم ما اتصال به عقل فعال پیدا میکنیم و از عقل فعال صورت تصوری یا تصدیقی رو دریافت میکنیم. اما چرا صورت خاص دریافت میکنیم؟ علت این که صورت خاص دریافت میکنیم اینه که خودمون بر اثر تلفیقی که بین عقلیات انجام دادیم در پی صورت خاص بودیم. ما وقتی جنس انسان رو و فصل انسان رو با هم تلفیق کردیم، خب معلوم دنبال نوع انسان هستیم و صورت نوع انسان به ما داده میشه، دیگه صورت نوع فرس رو ما داده نمیشه، بخاطر اینکه ما دنبال اون نبودیم. پس کار رو ما از اول طوری شروع کردیم که منتهی به صورت خاص بشه. بنابراین هم با این کار هم ملکه اتصال به عقل فعال رو فراهم کردیم، هم تخصیص رو درست کردیم، یعنی باعث شدیم که به صورت خاص عقلی واصل بشیم و در بین صوری که در عقل موجوده فقط یک صورت رو به دست بیاریم. با اینکه عقل مجرده و ما با مجرد اگر متصل شدیم بعد همه صور به دستمون بیاد، اما چون زمینه به دست آوردن یک صورت رو فراهم کردیم همون صورت در اختیار ما قرار گرفته. پس در این راه دوم هم توجه کردید، هم ملکه اتصال به عقل فعال توضیح شد، هم این که یک صورت خاص در اختیار نفس قرار میگیرد توضیح شد. و قد یفید هذا التخصیص معنا عقلی، همینطور که میتونن بخونید، تخصیص مفعول که مقدم شده، معنا عقلی فاعل که مؤخر شده. گاهی مفید این تخصیص هست، این تخصیص یعنی اختصاص نفس به یک صورت یا برعکس اختصاص یک صورت به نفس، این تخصیص رو افاده می کند معنای عقلی که ما رو واصل می کند لمعنا عقلی، یعنی معنای عقلی معلوم که ما رو واصل می کند لمعنا عقلی مجهول. این لمعنا عقلی مربوط به تخصیصه. گاهی این تخصیص لمعنى عقلیون را معنى عقلیون افاده می کند، گاهی اختصاص به یک معنای عقلی مجهول را معنای عقلی معلوم افاده می کند، به شرطی که اون معنای عقلی معلوم را درست مرتب کنیم تا ما را به این معنای عقلی مجهول واصل کنیم. این دو تا راه بود برای رسیدن به عقل فعال یعنی اتصال، و توضیح این که چگونه ما به صورت خاصی از بین صور عقل واصل میشیم. این توضیح مطلب بود در مد. در شرح هم همین مطالبه منطقه با تفصیل بیشتر که این شروع جلسانی درست کنیم.